کردنی و از سس تبرک هم سالهاست که تولید میکنیم. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
ساعت 8 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
اقامه نماز جمعه امروز تهران به امامت رهبر معظم انقلاب.
برگزاری مراسم اختتامیه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی علیه السلام با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اصفهان.
و آغاز پیش فروش بلیط های جشنواره فیلم فجر از دوشنبه 30 دی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم بیرانوند و بنده مقدم به آگاهی میرسانیم.
نماز جمعه امروز تهران به امامت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه اقامه می شود. آقای پیش نمازی، رئیس ستاد اقامه نماز جمعه:
درهای مصلا از حوالی ساعت 9 انشاءالله باز خواهد بود و آماده استقبال از نمازگزاران عزیز، و از حدود ساعت 10 صبح هم انشاءالله مراسم شروع خواهد شد و بسته‌های صوتی و تصویری که تقدیم نمازگزاران محترم میشه و بخش مداحی. توصیه ما به نمازگزاران محترم این هست که ترجیحاً از بزرگراه سردار شهید سلیمانی رسالت سابق تشریف بیارن. ایستگاه‌های اصلی اتوبوس‌های شهری هم که از مساجد مختلف و میادین شهر نمازگزاران رو به مصلا منتقل می‌کنن، در همین بزرگراه رسالت در پارکینگ گلگشت خواهد بود. اگرچه دو ایستگاه قطار شهری در شمال و جنوب مصلا قرار گرفته، اما برای صبح و ورود به مراسم نماز جمعه توصیه مؤکد ما استفاده از ایستگاه قطار شهری مصلا در بزرگراه سردار شهید سلیمانی هست. اما در پایان مراسم از هر دو ایستگاه میتونن استفاده بکنن. علتش هم این هست که دربهای مصلا که برای ورود نمازگزاران پیش بینی شده در ضلع شرقی مصلا در خیابان شهید قنبرزاده درب 12 و 13 هست که اگر کسانی از خیابان شهید بهشتی یا ایستگاه پایین میخوان تشریف بیارن، قاعدتا باید مسیر خیابان شهید قنبرزاده رو طی بکنن. اما در ضلع شمالی مصلا در بزرگراه سردار شهید سلیمانی دربهای 17، 18، 19 و 20 در خدمت نمازگزاران محترم هست و همه این دربها هم به صورت مشترک و خانوادگی میتونن تشریف بیارن. بعد از نمازگزاران خواستن با خودروی شخصیشون تشریف بیارن، چند پارکینگ در شمال مصلا و در ضلع شمالی بزرگراه سردار شهید سلیمانی پیش بینی شده و در جنوب مصلا هم پارکینگ پادگان سابق عباس آباد که البته از خیابان شهید مطهری و خیابان شهید نقدی میتونن وارد این پارکینگ بشن. تاکید ما اینه که نمازگزارانی که ممکنه بخوان بعد از ساعت 9:30 یا 10 تشریف بیارن، حتما زیراندازهای انفرادی و مهر همراه خودشون انشاءالله داشته باشند.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
مراسم اختتامیه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان کشوری و استانی در سالن همایش علی ابن ابی طالب در اصفهان برگزار شد.
آیین اختتامیه کنگره‌ای که هدفش تبیین سیره و خصایص امام علی علیه السلام است. اینجا علما، فرهیختگان، اندیشمندان و پژوهشگران دور هم جمع شدند تا شاید بتوانند گوشه‌ای از شخصیت امیر مؤمنان را بازخوانی کنند. پیام رئیس جمهور که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را خواند، آمده درس‌های حیات بخش و آموزه‌های مولای متقیان سرلوحه تفکر و سرمشق عمل است.
شخصیت امام علی علیه السلام به عنوان یک قرآن ناطق شبیه خود کتاب و لایه ها و باطن تو در تو و لایه های پی در پی و پیچیده ای داره. طبعا هر دوره ای میتونه این بازخوانی و نگاه معانی تازه رو ایجاد بکنه.
آیت الله مظاهری و آیت الله جوادی آملی هم در پیام های خود ضمن برشمردن فضائل حضرت علی علیه السلام، نهج البلاغه را دریچه ای به سوی روشنایی و رستگاری دانستند. اهدای نشان ولایت، رونمایی از تمر یاد بود و تجلیل از رتبه های برتر بخش های کتاب، پایان نامه، شعر و مقاله از دیگر برنامه های این کنگره دو روزه بود.
1080 اثر اومد، بیش از 450 مقاله بود و در نهایت از 450 مقاله با سختگیری که شد 190 مقاله پذیرفته شد.
سخنرانان و شخصیت های حاضر در این کنگره هر کدام تلاش کردند با ادبیاتی متفاوت تفصیلی از بزرگمرد تاریخ ارائه دهند، اما در حقیقت پرچم دار عبادت و دیانت، عدالت و سخاوت، مروت و کرامت، شجاعت و معرفت و بصیرت و حقیقت را چگونه میتوان در قالب کلمات معرفی کرد؟ زبان که قاصر باشد از ثنای علی، باید ما هم به شعر شهریار اکتفا کنیم.
نه خدا توانمش خوان، نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شهر ملک لافتارا. مهد ستوده، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
پیش فروش بلیط های 38 جشنواره فیلم فجر برای مخاطبین مردمی از ساعت 12 دوشنبه 30 دی آغاز و تا ساعت 18 چهارشنبه 2 بهمن ادامه خواهد داشت. آقای عزت‌الله علیزاده، معاون اجرایی جشنواره فیلم فجر، در این باره گفت:
از مجموعه سینمایی که در حال حاضر برای مردمی در نظر گرفته شده، 15 تا مجموعه است که 34 تا سالن سینما قراره که در اختیار مردم قرار بگیره و بلیتاشون رو بتونن دریافت کنن. مخاطبان میتونن با کد ملیشون دو سری از هر گروه، از سودای سیمرغ 1 و سودای سیمرغ 2، دو سری از هر گروه بخرن، یعنی مجموعاً 4 سری میتونن بلیت دریافت بکنن. قیمت بلیت رو که اعلام کردیم برای مجموعه سینماهای 4 سالن سینمایی که در منطقه به اصطلاح کم برخوردار و محروم هست، قیمت بلیت سری حدود 10,000 تومان هست و برای گیشه 12,000 تومان، باقی سینماها سریشون 15,000 تومان و برای گیشهشون 20,000 تومان. این قیمت رو ما تغییر ندادیم. امیدواریم که در روز موعود انشالله در خدمت دوستان باشیم. از طریق سایت هم که معرفی کردیم، www.fajrfilmfestival.com، و همچنین این دوره تمام فلیتا بعد از که خریداری میشه از طریق پیک در اختیار کلیه خاطبین قرار خواهد گره و در منازلش رو بهشون تحویل خواهد شد. و دو روز هم که در حقیقت در اختیار سازمان و نهادها قرار گرفته که اونا میتونن به دبیرخانه جشنواره مراجعه کنن و بلیط های مورد نظر خودش رو برای سازمانشون دریافت کنن.
دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم فجر تنوع موضوعات و حضور فیلمسازان مستقل و جوان را از ویژگی‌های جشنواره 38 برشمرد. آقای داروغ‌زاده در این باره به همکارم سید احمدرضا صدر گفت:
جشنواره فیلم فجر مهمترین پل ارتباطی بین سینما و مردم و هر سال پرشورتر از سالهای گذشته برگزار شده. مهمترین تفاوتش حضور در حقیقت فیلمسازان جوانه، حضور پررنگ فیلمسازان جوان در این دوره از جشنواره، فیلمسازان مستقل و فیلم‌هایی که میتونن موضوعات مختلفی رو پوشش بدن و در ژانرهای مختلف هستن. این تنوع ژانر و حضور فیلمسازان مستقل و جوان یکی از ویژگی‌های جشنواره امسال.
دوازدهمین دوره حراج آثار هنری تهران عصر امروز در هتل پارسیان آزادی برگزار می شود. 118 اثر در این حراجی عرضه می شود. در مجموعه آثار عرضه شده آثار نقاشی، نقاشی خط، نگارگری، دیجیتال آرت و عکس و مجموعه وجود دارد. حراج تهران از سال 1391 آغاز به کار کرد.
مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از موفقیت کیهان کلهر در رویداد گلوبال فست قدردانی کرد. آقای محمد اللهیاری فومنی در پیامی تلاش‌های استاد کیهان کلهر برای اعتلاء هنر ایران زمین را ستود و نوشت کسب چنین موفقیتی در برهه‌ای از زمان که در غم از دست دادن سپهبد پهلوانمان و جمعی از نخبگان و هموطنان عزیزمان متأثریم از غم ما می‌کاهد و بار دیگر بر وحدت بخشی عنصر فرهنگ و هنر در ایران اسلامی سهم می‌گذارد. کیهان کلهر نوازنده توانای ایرانی در نواختن کمانچه اخیراً در آخرین موفقیت بین المللی خود به عنوان هنرمند برگزیده سال 2020 در گلوبال فست انتخاب شد.
بنیاد صدی و دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام به منظور هم‌افزایی بیشتر در امر آموزش زبان فارسی تفاهم نامه امضا کردند. رئیس دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام هدف از امضای این تفاهم نامه را تغییر منابع تدریس فارسی در دانشگاه و سرعت و کیفیت آموزش زبان به دانشجویان عنوان کرد. آقای منصور میرحمدی تاکید کرد با توجه به جذب دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام تقویت زبان فارسی این دانشجویان در مدت دوره‌های 8 ماهه بسیار اهمیت دارد. آقای غلامعلی حداد عادل هم در این مراسم با اشاره به اینکه دانشگاه بین المللی اهل بیت یکی از دانشگاه‌های فعال در امر آموزش زبان فارسی به خارجیان است، گفت بنیاد سعدی بر اساس وظیفه‌اش در امر آموزش زبان فارسی ریل گذاری می‌کند.
دبیر 21مین همایش کتاب سال حوزه با اشاره به نهایی شدن نتایج ارزیابی کمیته‌های داوری گفت برگزیدگان سوم بهمن در مراسم اختتامیه معرفی و تقدیر می‌شوند. حجت الاسلام مقیمی حاجی
در آستانه 21مین همایش کتاب سال حوزه و سومین جشنواره مقالات علمی پژوهشی حوزه هستیم. این روند از آغاز سال 98 شروع شده و با تجمیع آثار که بیش از 933 اثر هم از کتاب و پایان‌نامه های سطح 4 و رساله های دکتری به دبیرخانه ارسال شده و اینها مورد ارزیابی قرار گرفته در مراحل مختلف و در ماه جاری 20 کمیته علمی را در رشته‌های مختلف فقه و اصول و فلسفه و کلام و علوم اجتماعی، روانشناسی، مدیریت، اقتصاد، عرفان، اخلاق و دیگر رشته‌ها مورد ارزیابی قرار دادن و نتایج آثار رو به شورای علمی کتاب سال ارسال کردند و آثار منتخب از کتاب‌ها، رساله‌های علمی و مقالات انتخاب شده و انشالله در هفته آتی پنجشنبه در مدرسه دارالشفا اختتامیه 21مین همایش کتاب سال حوزه با حضور مدیر محترم حوزه های علمیه و یکی از مراجع بزرگوار برگزار خواهد شد. در مجموع امسال هم در روند کلی گروه ها، گروه کلام اسلامی، دین شناسی، مدیان و گروه فقه و اصول بیشترین آثار رو به خودشون اختصاص داده بودند و گروه مدیریت جزو گروه هایی بود که آثار کمتر رو همانند دوره قبل برخوردار بودند. حوزه موضوعی کتاب سال حوزه کتب و مقالاتی است که در رابطه با علوم اسلامی و علوم انسانی مرتبط با حوزه دین باشه، از برادران و خواهران چه ایرانی و چه غیر ایرانی به عنوان یک همایش بین‌المللی همسهل ساله در این همایش شرکت میکنند و آثار برتر هم تقدیر به عمل میاد.
دبیر 21مین همایش کتاب سال حوزه همچنین درباره تعداد آثار ارسالی به تفکیک موضوع آنها گفت
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ردیابی کتاب‌های قاچاق در چاپخانه‌ها خبر داد. آقای محسن جوادی گفت از موضوع چاپخانه‌ها در بحث قاچاق کتاب غفلت شده بود که قرار است با تغییراتی ساختاری در کارگروه صیانت از حقوق مؤلفان و ناشران به این مسئله بپردازیم.
اخیراً دوستان این انتقاد رو مطرح کردن و به نظرم هم نکته درستیه و ما شاید کمتر به این توجه داشتیم که اونجایی که به هر حال این اتفاق میفته و کتاب چاپ میشه مثلا یه جای اصلی هستش که ما به نماینده های بخش چاپ هم باید حضور داشته باشن ازش غفلت شده بود و ما بیشتر به اونجایی که مثلا فروش میشه عرضه میشه توجه داشتیم و اینو جبران کردیم. انشالله به زودی در اون مجموعه هم دوستانی از اداره چاپ حضور خواهند داشت.
پنجمین دوره جایزه فیروزه در فرهنگستان هنر در حال برگزاری است. نوشت افزار، عروسک و اسبابازی، هدایای فرهنگی و استارتاپ‌های فرهنگی در اولویت موضوعی این دوره جایزه فیروزه قرار گرفته است. نمایشگاه آثار پنجمین دوره جایزه فیروزه تا 29 دی در فرهنگستان هنر دایر است. آقای علی فریدونی، دبیر جایزه فیروزه:
هدف از برگزاری جایزه فیروزه در واقع این نگاه جدید و نو هست در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که حوزه فرهنگ اختصاصا حوزه نشر و صدور مرتبط با حوزه نشر نیست. مفهوم فرهنگ مفهوم فراگیر و عامی هست، شامل همه حوزه های فرهنگی هست از جمله کالاهای فرهنگی. در این راستا دبیرخانه‌ای در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نام دبیرخانه جایزه فیروزه شکل گرفته. هدف اصلیش ترویج مصرف و تولید در حوزه کالاهای فرهنگی است. یکی از ضرورت‌ها تو این حوزه در واقع تفکیک موضوعی کالاهای فرهنگی است. بر حسب نیاز، نوع نیاز و شرایط جامعه، هم از بعد حوزه مصرف هم از بعد حوزه تولید، تفکیک موضوعی به این صورت قرار گرفته که نوشت افزار، اسباب بازی و هدایای فرهنگی و استارتاپ های فرهنگی که به موضوعات در واقع نوظهور تو حوزه کسب و کار میپردازن جزو موضوعات جایزه فیروزه هست با تایید شورای سیاست گذاری و فراخوانی داده شده و کالاهایی تو بخش های مختلف به دبیرخانه رسیده که نهایتا اینها داوری شده و به آثار برگزیده جوایز مادی و معنایی تعلق میگیره.
از سراسر گیتی
در حالی که امداد به مناطق سیل زده استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان همچنان ادامه دارد، تا دیشب 65 تن محموله غذایی برای سیل زدگان در استان سیستان و بلوچستان تخلیه شد. بیشتر جاده ها بازگشایی شده و به روستاهای گرفتار سیلاب با بالگرد امداد رسانی می شود.
مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از احتمال وقوع سیلاب در رودخانه های کارون و دز در روزهای آینده خبر داد.
رئیس قوه قضاییه سازمان قضایی نیروهای مسلح را موظف کرد در بررسی کارشناسی همه فرضیه های مطرح در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی تصریح کند.
پیکرهای شهدای حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی با حضور گسترده مردم در شهرهای قم، همدان، مهاباد، یزد، مشهد، گرگان و اصفهان تشییع و به خاک سپرده شدند.
وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفر به هند با بیش از 200 نفر از تجار و صادر کنندگان در بمبئی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار تجار و بازرگانان با ابراز علاقه به افزایش مراودات تجاری و اقتصادی با ایران خواستار رفع موانع در این خصوص شدند.
منابع عراقی از موفقیت آمیز بودن عمل جراحی آیت الله سیستانی خبر دادند. این مرجع عالی قدر به دلیل شکستگی استخوان ران به دست یک تیم پزشکی عراقی جراحی شد.
هایک هنزل نماینده مجلس آلمان به شهادت رساندن سردار سپهبد قاسم سلیمانی به دست آمریکا را نمونه تروریسم دولتی ارزیابی کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا فرصتی 90 روزه به شرکت‌های خارجی برای کاهش معاملات با ایران در بخش‌هایی که به تازگی تحت تحریم قرار گرفته اند در نظر گرفت.
جنگنده های رژیم صهیونیستی شمال و شمال غرب غزه را بمباران کردند. تا کنون از تلفات احتمالی این حمله وحشیانه خبری منتشر نشده است.
رسانه های لبنانی از توافق میان گروه های سیاسی لبنان بر سر توزیع پست های کلیدی وزارتی در ترکیب کابینه جدید لبنان خبر دادند.
در پی تصویب و ارائه قطعنامه حاوی بندهای استیضاح ترامپ سوی مجلس نمایندگان آمریکا، به سنای این کشور طرح استیضاح رئیس جمهور سه‌شنبه هفته آینده آغاز می‌شود.
شبکه خبری CNN به نقل از برخی از مقام‌های پنتاگون فاش کرد دولت آمریکا از سعودی‌ها 500 میلیون دلار به عنوان کمک در تامین هزینه‌های استقرار نیرو در منطقه پول گرفتند.
دولت فرانسه علاوه بر کنترل شدید حساب‌های بانکی برای مقابله با فرار مالیاتی به شبکه‌های اجتماعی هم سرک می‌کشد. بر اساس آمار حدود 80 تا 100 میلیارد یورو فرار مالیاتی در فرانسه ثبت شده است.
و در پی بارش کم سابقه برف و سقوط بهمن و سرمای شدید در پاکستان، دست کم 130 نفر کشته و مفقود شدند. این سرما در 20 سال گذشته بی سابقه بوده است.
سازمان هواشناسی برای امروز در شمال غرب و غرب ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و سواحل غربی دریای خزر برف و باران پیش بینی کرده است. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز با تقویت سامانه بارشی در شمال غرب و غرب و از امشب ارتفاعات و در دامنه های جنوبی البرز مرکزی بارش باران و برف پیش بینی میکنیم. در سواحل غربی دریای خزر هم بارش های پراکنده خواهیم داشت. فردا بارش در نوار غربی سواحل غربی دریای خزر، ارتفاعات و دامنه های جنوبی البرز مرکزی، بخشی از مرکز و جنوب کشورمون تداوم خواهد داشت که شدت اون در غرب و جنوب غرب پیش بینی میشه. بارش برای مناطق جنوبی گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید خواهد بود. یک شنبه به جز استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان برای بیشتر مناطق کشورمون بارش رو خواهیم داشت. در مناطق سردسیر و مرتفع به شکل برف و برای مناطق جنوبی همراه با رگبار رعد و برق و وزش باد شدید رخ میده. دوشنبه برای نوار شمالی کشورمون، بخشای از غرب و جنوب شرق و از فردا تا آخر هفته آینده هم با نفوذ هوایی سرد بر نیمه شمالی کشورمون، ماندگاری هوای سرد، کاهش نسبی دما در این مناطق رخ میده. در دو روز آینده شرق، جنوب شرق، غرب و جنوب غرب کشورمون وزش باد شدید خواهیم داشت و فردا شب و روز یکشنبه غرب دریای خزر و فردا شمال خلیج فارس مواج و متلاطم میشه. تهران هم امروز بارش پراکنده خواهد داشت و امشب هم پیش بینی میکنیم که آسمانی ابری همراه با بارش های پراکنده رو در تهران داشته باشیم. فردا یعنی از شنبه تا دوشنبه در بعضی ساعات تهران بارش باران و برف رو پیش بینی کردیم. بیشین دمای مهرآباد امروز 7 و شمیرانات به 6 درجه خواهد رسید. کمین دمای شمیرانات 0 و مهرآباد به 3 درجه خواهد رسید.
همراهان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، از توجه و عنایتتان به خبرهای بامدادی این شبکه رادیویی بسیار سپاسگزارم. قبل از خداحافظی به آگاهیتان میرسانم، هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:14 است. آدینه بسیار خوب و خوشی را در پناه حضرت حق برایتان آرزومندم. بهروز و نیکروز باشید. صبح خیر، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
صبحتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت می‌کنم به اطلاعیه‌ای که از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی صادر شده توجه فرمایید. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پی درخواست‌های مکرر مردمی از سراسر کشور اعلام می‌کند که پس از اقامه نماز دشمن شکن عبادی سیاسی جمعه این هفته 27 دی ماه، راهپیمایی سراسری به استثنای شهر تهران در حمایت مردمی از اقدام شجاعانه و با صلابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شکستن هیمنه پوشالی طاغوت اعظم آمریکای جانی و پشتیبانی از مؤلفه های قدرت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی در تقابل با دشمنان کینه‌توز کشور و پاسداشت مجاهدت های خالصانه و شبانه روزی نیروهای مسلح ارزشی و مردمی جمهوری اسلامی ایران، خاصه سپاه مقتدر و مایه مباهات پاسداران انقلاب اسلامی، به لحاظ شرایط ناشی از سقوط هواپیمای مسافربری و موج سواری رذیلانه سردمداران خوناشام شیطان بزرگ و مزدوران منطقه‌ای و همچنین ابراز و اعلام همدردی و تکریم خانواده‌های داغدار توأم با محکومیت حتاکی‌های بی‌شرمانه ساختار شکنان و وقاحت سفیر خبیث انگلیس مکار و روباه صفت برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در خاتمه از ملت همیشه در صحنه و قدر شناس ایران اسلامی دعوت می کند تا با حضور مثال زدنی و حماسی خود در این راه پیمایی سراسری به استثنای شهر تهران که پس از اقامه نماز دشمن شکن عبادی سیاسی جمعه این هفته 27 دی ماه برگزار می شود، از مؤلفه های قدرت و اقتدار خود و حافظان نظم و امنیت عمومی حمایت کنند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرکه. محصولاتی متناسب با زائقه عالی ایرانی. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزانه. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک. آلیس
شیرتم دار آلیس، سالم خوشتم طبیعی.